ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم. به گزارش رویترز، آمریکا به دنبال احیای طرح ناتوی عربی برای مقابله با ایران است. و وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور برای رفع فیلترینگ توییتر خبر داد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، گفت ایالات متحده هیچ سیاستی برای تغییر رژیم یا فروپاشی از درون در ایران ندارد. وزیر دفاع آمریکا افزود تمام اقدامات در نظر گرفته شده واکنش به رفتارهای تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه است. اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا در حالی عنوان شده که در محیط مجازی و در شبکه اجتماعی توییتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش با لحنی تند رئیس جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و گفته بود اگر لحن تهدیدآمیز ایران علیه آمریکا ادامه پیدا کند، عواقبی وخیم در پی خواهد داشت. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه در کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مقامات عالی آمریکا برگزار شده و یکی از محورهای بحث هم سیاست آمریکا در قبال ایران بوده است. بنابر این گزارش، هیچ مقام رسمی به جز آقای ماتیس در خصوص این جلسه اظهار نظر دقیقی نکرده است. بنابر گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های عربی و آمریکایی، واشنگتن به دنبال تشکیل یک ائتلاف سیاسی و امنیتی متشکل از 6 کشور عرب خلیج فارس به همراه مصر و اردن است تا با آنچه توسعه طلبی ایران در منطقه خوانده شده مقابله کند. کاخ سفید تاکید دارد که کار بر روی ائتلافی با شرکای منطقه ای را از ماه‌ها پیش آغاز کرده و اکنون نیز بر آن اصرار دارد. یک مقام ارشد ایرانی که نامی از او برده نشده هم درباره این موضوع به رویترز گفته است آمریکا و متحدانش در منطقه به بهانه تأمین امنیت در پی تنش آفرینی در خاورمیانه هستند. به گزارش رویترز، بزرگترین مانع بر سر راه تشکیل چنین ائتلافی شکاف عمیق بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر است. آمریکا بزرگترین پایگاه هوایی خود در منطقه را در خاک قطر مستقر کرده است. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید در خصوص رفع فیلترینگ توییتر به دادستان کل ایران دو نامه ارسال شده و در حال حاضر این وزارتخانه منتظر پاسخ دادستان است. وزیر ارتباطات روز شنبه گفت که پیشتر در نامه‌ای به دادستان کل کشور از او خواسته شده تا مسئله رفع فیلترینگ توییتر در کمیته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی شود. اما دادستانی در جواب اعلام کرده که توییتر بر اساس رأی یک قاضی در مشهد فیلتر شده و به این دلیل قابلیت طرح در کمیته را ندارد. با این حال، وزیر ارتباطات میگوید که پیرو پیگیری‌های بیشتر موارد دیگری در مورد فیلترینگ توییتر روشن شده که در نامه دوم به دادستانی مطرح شده و حالا وزارتخانه منتظر پاسخ دادستانی کل کشور است. شبکه اجتماعی توییتر از سال 1388 تا کنون در ایران فیلتر است. با این حال، بسیاری از دولت مردان نظیر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و شمار زیادی از وزرا در توییتر فعال هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا خود را برای اجرای کردن تحریم‌ها علیه برنامه هسته ایران آماده می‌کند. از اون سو ایران و اتحادیه اروپا همچنان در تلاشند تا بر برنامه عملی برجام و مشتقاتش را همون گونه که بود حفظ کنند. با این حال، پنجشنبه شب چند سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به سفرهای کشورهای اروپایی طرف برجام هشدار دادند که تلاش برای تضعیف تحریم‌ها یا دور زدن آنها با اقدام کنگره مواجه خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
10 سناتور جمهوری‌خواه روز پنجشنبه 4 مرداد به سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان در واشنگتن نامه نوشتند و نسبت به دور زدن یا تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران با آنها هشدار دادند. این سناتورها که همگی جزء مخالفان توافق هسته‌ای در سال 2015 هستند، در نامه خود نوشتند که چنانچه کشورهای اروپایی تلاشی در جهت تضعیف یا دور زدن تحریم‌ها کنند، به دردسر خواهند افتاد و کنگره علیه آنها دست به اقدام خواهد زد. سناتور تد کروز از ایالت تگزاس، مارکو روبیو از ایالت فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس از جمله امضا کنندگان این نامند. از مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، میپرسم آمریکا در عمل چقدر امکان مقابله به مثل با اروپایی ها رو دارد؟
وقتی که خزانه‌داری شروع میکنه به صورت یک طرفه، چنان که در پنجره 2008-2012 همین کار کرد، بانک ها رو در اروپا جریمه کردن به خاطر آن چیزی که در تیترش بود که همراهی با فعالیت اقتصادی و کمک به پنهان کردن ریشه این منابع مالی که زیر تیتر پولشویی اومد. بله، این بانک ها در نهایت دیدن اگه بخوام برند دادگاه شاید هزینه و اینکه اونجا امکان هست که بند نشن، جای مهار دادن. پس بله، این توان هست.
امضا کنندگان این نامه میگویند تحریم ها علیه ایران بر اساس قانون است و تنها به دلیل اینکه دولت سابق آمریکا توافق هسته‌ای را امضا کرده بود معلق شده بودند و حال که دونالد ترامپ از برجام خارج شده است، این تحریم ها مجددا اجرایی خواهند شد. 10 سناتور جمهوری خواه میگویند چنانچه اروپا علیه این تحریم ها اقدام کند، کنگره هماهنگ با دیگر نهادهای اجرایی تدابیری خواهد اندیشید تا اطمینان حاصل کند که تحریم ها به شکل یک پارچه اجرایی شدند. از مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا، میپرسم چقدر این اقدام آمریکا پایه حقوقی دارد؟
این من در چندین صحبتی که ما در اروپا داشتیم با کارشناسان حقوقی، نه این زیر پای نداره، ولی در این لحظه به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ و کنگره نگران اون نیستن. اینا میخوان مسئله تحریم های ایران رو اجرایی بکنن. پیامدهای حقوقی رو زیاد نگران نیستن به دو دلیل. یکی این که ایران در سالهای گذشته نشان داده که فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده می‌کنید بسیار بسیار پایین بوده، و دو اینکه در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته که اینها رو تا پایان دنبال کردن. در نتیجه یک مقدار ریسک این دنبال کردن از سوی تهران و آمریکا پایین می‌بینه، و اینکه کنگره الان پیشرو شده نشون میده که اطمینان بیشتری در درون سیستم حاکمیت امریکا وجود داره که ما این قایق رو میتونیم با هر چقدر نیروی بیشتر به جلو ببریم که این تحریم ها شتاب بیشتری در اجرا و هماهنگی با اروپا پیدا بکنن.
با خروج آمریکا از برجام، سه طرف اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با چین و روسیه اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند. ایران از اروپا خواست تا دست به اقدامات جبرانی بزند و برنامه‌ای تهیه کند که به موجب آن برجام همان گونه که بود اجرا شود. محمد جواد ظریف در تیرماه در وین درباره اقدامات اروپا چنین گفته بود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم. یعنی اون چه که مهم است این است که اون چه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده، که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه‌ای هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست. یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه، حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
پس خواست ایران آن است که تمامی تدابیر جبرانی اروپا تا ماه آتی میلادی اجرایی شده باشند. اما این اقدامات چیست و آیا اروپا واقعا میتواند آنها را اجرایی کند یا خیر؟ مهران براتی، تحلیلگر امور استراتژیک مقیم آلمان:
میخوان این سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران، که کسایی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن دنبال روی از تحریم های آمریکا نکنن. اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه های سالس رو، یعنی رأی دادگاه آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخ... نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخاوتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که چگونه میخوان این رو انجام بدن.
علیرغم تلاش‌های اتحادیه اروپا، چندین شرکت بزرگ نظیر توتال فرانسه از ایران خارج شدند و برخی از مشتریان نفتی ایران نیز به مرور صادرات خود را کم کردند. آمریکا بیشتر اعلام کرده بود که مایل است تا اواسط آبان ماه صادرات نفت ایران به حداقل برسد. از 13 آبان تحریم‌های آمریکا علیه نفت، انرژی و نقل و انتقال مالی به اجرا درخواهد آمد. رابطه آمریکا با اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر چندین مسئله قرار گرفته است. بحث‌ها پیرامون ناتو، تعرفه‌های تجاری، خروج آمریکا از برجام، روابط آمریکا با روسیه از جمله مواردی است که پیمان تاریخی آمریکا و اروپا را خدشه‌دار کرده است. از آن سو ایران و آمریکا نیز در هفته‌های اخیر دچار تنش‌های لفظی فراوانی شده‌اند. در یکی از این تازه‌ترین تنش‌ها، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز جمعه گفته است که در 40 سالگی انقلاب اسلامی تهدیدها و تحریم‌های دشمنان به اوج خود رسیده است و تنها تهدیدی که آنها آن را عملی نکردند تهدید نظامی است، چرا که اگر بخواهند به تجاوز نظامی دست زنند، هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. تا اجرای شدن نخستین موج تحریم های آمریکا علیه ایران کمتر از 2 هفته زمان باقی مانده است و در این مدت هنوز روشن نیست که اقدامات جبرانی اتحادیه اروپا برای ایران تا کجا می تواند برجام را همان گونه که بود حفظ کند.
محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه نماز جمعه این هفته عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را ریشه برخی از معضلات اقتصادی فعلی کشور دانست. از سوی دیگر امام جمعه اسالم در استان گیلان در سخنانی تند روش انتخاب رئیس قبلی و جدید بانک مرکزی را زیر سوال برد و به آنها اتهام اختلاس و عدم داشتن کفایت لازم برای مدیریت بانک مرکزی را زد. آزاد اسدی در گفتگو با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره موضع ائمه جمعه پرسیده.
بعد از گفتگو سران دولت قواست، یعنی با اعتماد سازی با فاصله انتقادی از دولت، یعنی مبرا کردن خود چونو در این حال از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کردن، با دیل انتقاد هایی که میکنن چقدر به جناح خودشان برمیگرده، چون خط ائمه جمعه کاملا مشخصه، قدرتشان کمتر شده، سپاه قدرت بیشتری پیدا کرده و اینا معمولا حرف های بیت رهبری رو تکرار میکنن.
صحبت هایی که الان مطرح شده چقدر به نظر شما در راستای حمایت از دولت روحانی هست؟ چقدر فکر میکنید شفاف سازی مسائل هست یا اینکه تازه دوباره سیاست های اقتصادی رو از طرف بانک مرکزی زیر سوال بردن؟
اصلا اینطور نیست، این شفاف سازی در کار نیست. واقعیت اینه که دولت ایرانی تصمیمات نمیگیره در نظام بسته خودش، مدیران بانک ها و مدیران بنیادها که این آقایان بهشان وابستگی دارن و حتی خودشان هم بانک‌های خصوصی دارن، اخیراً هم آقای رئیسی تقاضای بانک خصوصی برای آستان قدس کرده، اینا در حقیقت خودشان تصمیمات دولت به هم میزنن با اینکه میخوان مدیر ناکارآمد جلوه داده نشن. به این خاطر نمیشه همه رو به رئیس بانک مرکزی نسبت داد. این سیاست اقتصادی ایران و ساختار اقتصادی ایران در عمل معیوبه. یه سیاست نفتی است، اگه درآمد نفت خوب باشه همه چیز ظاهرا رو به راه، وقتی درآمد نفت مشکل پیدا میکنه هیچی رو به راه نیست. این فرار به جلوه که یه مؤثر پیدا کنن به گردنمون بندازن. خواهیم دید ماهای آینده چیز زیادی واسه تغییر نخواهد کرد، چون این احتیاج داره نظام مالی بانکی ایران به یک اصلاح اساسی و اینکه جای بنیاد هم در اقتصاد ایران مشخص بشه. مالیات نمیدن، بانک دارن، به قول خود آقای روحانی دولت با سلاح.
آقای رحمانی ببینید، بعضی از ائمه جمعه از تریبون به شکل دیگه استفاده کردن. مثلا آقای علم الهدا گفت اگر در هر جامعه اقتصاد این طور مدیریت بشه که محور سبد کالای جامعه و اقتصاد طلا و ارز بشه، این جامعه ساقط شده است. به گفته آقای علم الهدا بلا زده و قحطی زده هست. چه برداشتی میشه داشت حالا از مقصری که قرار هست توی این سخنان درک بشه؟
ببینید آقای علم الهدا سانتر جناح افراطیه، به نوعی میخوان یا روحانی نباشه یا کاملا کنترلش کنن. و الان انداختن این مسئله به گردن روحانی بستگی به رفتار روحانی داره. بیشترین ناامنیه در اقتصاد ایران بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبری ایجاد میکنن، بعد بروکرات های اصلاح طلب و به اصطلاح اعتدالی طرفدار آقای روحانی، اینا به ترتیب سهامی دارن در این اقتصاد، این اقتصاد خودی میکنه. و از این طرف که دید تولیدی ندارن، اینا دید صادرات واردات دارن بدون تولید. آقای علم‌مردان تو همین چارچوب میگنجه. خود آستان قدس رضوی بزرگترین شرکت غیر تولیدی ایرانه که یک صادرات واردات زیادی در اختیارش هست. عدم استفاده از امکانات اقتصادی ایران به شکل تولیدی بینش همه اینا هست. یعنی از آقای محمد جواد لاریجانی، از دوره آقای ناطق نیبی تا امروز، یه جمله ای که از این اعضای که با حکومت ایران کار میکرد یه روز تو زندان من شنیدم، گفت تولید در جمهوری اسلامی جرمه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنید با تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.